ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی جمعه 7 فروردین ماه 1394 برابر با 27 مارس سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با هوای حدود 10 درجه در اینجا و حدود 16 درجه هم در تهران. امیدواریم دوستان روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. با مطالبی که همکارانم برای شما تهیه کردند از حالا تا 45 دقیقه دیگر در مجله شامگاهی با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از بهروز کارونی. سلام بر شما.
سلام فاطمی عزیز و همطور شنوندگان گرامی. سفر فدریکا موگیرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به شهر لوزان سوئیس برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 تایید نشده است. کاترین ری، سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این مطلب را در گفتگو با خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ابراز داشت. دور جدید مذاکرات هسته‌ای از چهارشنبه گذشته در لوزان سوئیس آغاز شده است. خانم ری همچنین به خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت:
Les négociations sont en effet en cours à Lausanne entre au niveau des directeurs politiques.
مذاکرات در سطح مدیران سیاسی وزیران کشورهای مختلف در لوزان ادامه دارد و در مورد سفر خانم موگیرینی هنوز نمیتوان در این مرحله با قاطعیت صحبت کرد. آخرین گزارش ها کیست که قرار است وزیران خارجه بریتانیا و فرانسه در روزهای آتی به این مذاکرات بپیوندند. علاوه بر این، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان به نقل از منابع خبری روس در محل برگزاری مذاکرات میگوید که وزیر خارجه روسیه نیز به احتمال زیاد در مذاکرات آخر هفته ایران و گروه 5 به علاوه 1 حضور خواهد داشت. حملات هوایی به یمن به رهبری عربستان سعودی روز جمعه وارد دومین روز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شهر صنعا پایتخت یمن و استان سعدا در شمال این کشور که پایگاه اصلی حوثی‌های شیعه است، هدف این حملات بودند. رویترز به نقل از ساکنان صنعا نوشت که هواپیماهای نظامی به پایگاه‌های گارد ملی در اطراف این شهر، از جمله در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در جنوب صنعا، حمله کرده‌اند. گارد ملی یمن متحد حوثی‌ها به شمار می‌رود. به گزارش رویترز و به گفته مقام‌های وزارت بهداشت یمن، در نتیجه حملات هوایی به این کشور در 24 ساعت گذشته حدود 40 غیر نظامی کشته شدند. حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی به یمن از روز پنجشنبه آغاز شد. هدف از این حملات عقب راندن نیروهای حوثی است که به نزدیکی شهر عدن و نیز تنگه استراتژیک باب المندب رسیدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. قطعنامه تمدید حکم آقای شهید 20 رأی مثبت، 11 رأی منفی و 16 رأی ممتنع دریافت کرد. در همین رابطه در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. روزنامه آلمانی بیلد روز جمعه نوشت که کمک خلبان هواپیمای مسافربری شرکت جرمن وینگز که گمان می‌رود عامل سقوط آن بوده، به دلیل افسردگی شدید و استراب 6 سال پیش برنامه آموزشی خود را به مدت 6 ماه متوقف کرده بود. در این حادثه که در جنوب فرانسه روی داد 150 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه بیلد، آندریاس لوبیتس همچنین بیش از یک سال تحت درمان روانی قرار داشته است. رئیس اجرایی شرکت لوفتانزا که شرکت جرمن وینگز بان وابسته است، روز پنجشنبه گفته بود که آندریاس لوبیتس در سال 2009 میلادی برنامه آموزشی خود را متوقف کرده بود، اما توضیحی درباره دلیل آن نداد. به نوشته رویترز، دادستانی آلمان و همچنین شرکت لوفتانزا از اظهار نظر در مورد گزارش روزنامه بیلد خودداری کردند. و یک مقام ایرانی نزدیک به مذاکرات هسته‌ای بین تهران و گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرد که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با توافق دو مرحله‌ای مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این مقام ایرانی در همین ارتباط گزارش روزنامه نیویورک تایمز را تکذیب کرد. این روزنامه نوشته بود که تهران می‌خواهد توافق پایان ماه مارس بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر جزئیات نباشد. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 چهارشنبه گذشته در شهر لوزان سوئیس شد. در شهر لوزان سوئیس آغاز شده است. دو طرف توافق کرده‌اند که تا روز 31 ماه مارس سال جاری، روز سه‌شنبه، به تفاهم سیاسی دست یابند. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. بهروز کارونی، خبرها را شنیدید. ببینیم در دستور کار مجله شامگاهی چه مطالبی داریم. در ارتباط مستقیم تلفنی با گزارشگر رادیو فردا به لوزان سوئیس می رویم و از آخرین تحولات در گفتگوهای هسته‌ای ایران آگاه می شویم. در همین زمینه گفتگوی خواهید شنید با مدیر تحقیقات در شورای ایرانیان آمریکا و نظرات او را در زمینه مذاکرات هسته‌ای جویا می شویم. حملات هوایی عربستان سعودی به مواضع حوثی‌ها در یمن و پیامدهایش بیشتر در همین مجله. مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تمدید شد. گزارشی در این باره خواهید شنید. حجم آب مخازن سدهای استان تهران 13% کاهش یافته است. این کاهش آب از نظر فصلی عادی است یا نشانه خشکسالی است؟ گفتگویی در این زمینه. و البته خبرهای ورزشی و در نیمه دوم مجله شامگاهی مجله محیط زیست رادیو فردا را خواهید شنید. با ما بمانید. ارتباط مستقیم تلفنی ما با هانا کاویانی گزارشگر رادیو فردا در شهر لوزان سوئیس برقرار شده است. از هانا میپرسم که چه تحولاتی امروز اتفاق افتاده در روز سوم این گفتگوها؟
سلام میکنم به شما و به شنوندگان مجله شامگاهی. بله، در روز سوم هم دیدارها بسیار فشرده و مستمر ادامه داره. به غیر از دیدارهایی که وزرای خارجه ایران و آمریکا، وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران انجام میدن، دیدارهای دیگری هم خصوصا در رده معاونان وزرای خارجه 5+1 ایران به صورت دو جانبه و چند جانبه انجام میشه. دیدارهای رو آقای عراق معاون وزیر خارجه ایران با همتایان روسی و چینی خودش داشته و همچنین در خبرها هم پیشتر داشتیم کم کم خبرها تایید میشه درباره حضور وزرای خارجه گروه 5+1 به غیر از آمریکا که همکنون جان کری در این شهر لوزان هست. بقیه وزرای خارجه هم کم کم در حال راهی شدن به سمت لوزان هستند در آخر هفته اروپایی در روزهای شنبه و یک شنبه در این شهر.
حالا تو مدت هاست که از نزدیک دنبال میکنی این مذاکرات رو، آیا تغییری میبینی در مورد فضای این مذاکرات و وضعیتی که هست؟
همکنون در این روزهای لوزان، در این دوره مهم حیاتی در مذاکرات هسته‌ای،
ارتباط ما با هانا کاویانی در شهر لوزان سوئیس متاسفانه قطع شد. کوشش میکنیم بار دیگر هانا رو بگیریم و تا اون زمان به ادامه گزارش از رادیو فردا توجه بفرمایید. گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در حالی ادامه داره که قرار هست طرفین تا 11 فروردین به تفاهمی سیاسی دست پیدا کنند. اما چقدر این تفاهم نزدیکه؟ هانا کاویانی در این باره با رضا مرعشی مدیر تحقیقات در شورای ایرانیان آمریکایی که ماهاست این مذاکرات رو در محل دنبال می‌کنه گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده است در مهلت باقی مانده تا چه حد دستیابی به اون هدف مد نظر که تفاهم سیاسی خونده شده ممکنه. رضا مرعشی در لوزان سوئیس. Well, I think the goal
that both sides share and frankly به نظر من هدفی که وجود دارد و آنچه که به صورت عمومی هم گفته شده این است که تا یک شنبه شب کار را تمام کنند، تا 29 مارس کار را تمام کنند و فرصت کافی برای کری بگذارند که به واشنگتن بازگردد و در جلسات محرمانه کنگره را در جریان بگذارد و اقدام این چنینی از سوی ایرانی ها انجام شود که دکتر ظریف به ایران بازگردد و مجلس و سایر مقام ها را در جریان بگذارد. اما داشتن هدف و رسیدن آن دو موضوع جدا از یکدیگر است و در دیپلماسی این چنین است که وقتی می‌دانند که هنوز 24 ساعت یا 48 ساعت دیگر فرصت دارند از آن به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنند و مثلا این گونه القا می‌کنند که یک یا چند موضوع خط قرمز است و سعی در امتیازگیری می‌کنند و این شاید موجب شود کار یکی دو روز بیشتر ادامه یابد، اما آن تصمیم گیری و مصالحه آخر مهم است. Before they finally make that
last painful compromise that can. پس در مجموع معتقدید که ایران و 5+1 میتونن به اون هدفشون در پایان این 4 ماه برسن؟
I think they can. Both sides have openly.
به نظرم می توانند. دو طرف هم گفتند که فکر می کنند این کار شدنی است و من به صورت محتاطانه خوشبینم که دو طرف توانایی این کار را دارند. البته تأکید هم می کنم که موانعی بر سر راه وجود دارد و هنوز ضمانتی برای این موضوع نیست. اما اگر نتوانند، به نظر این شکست بزرگی خواهد
بود.
آقای مرشی، اگر این تفاهم مشترک بر سر کلیات به دست بیاد، به نظرتون چه موضوعاتی دستیابی به یک توافق نهایی رو میتونه تحت شعاع قرار بده؟ خطر اصلی در هفته های آینده تا مهلت تیر ماه برای دستیابی به توافق جامع و کامل چه خواهد بود؟
From the end of March until the end of June, when they're going to be drafting the final.
از آخر مارس تا آخر ژوئن من دو خطر اصلی را می‌بینم. خطر بزرگ اول تندروها در واشنگتن و تهران هستند که ممکن است اقداماتی انجام دهند، از جمله اعمال تحریم‌های تازه توسط کنگره، یا در تهران بخشی از حکومت که از سوی مردم انتخاب نمی‌شوند شرایط سخت‌تر و غیر معقولانه‌ای را برای توافق در نظر بگیرند. چنین وضعیتی میتواند دستیابی به توافق جامعه را سخت کند. اما صادقانه بگویم خطر بزرگتر رهبران سیاسی در هر دو پایتخت هستند که یا تمایل نداشته باشند یا نتوانند قدم‌هایی را بردارند که برای دستیابی به صلح لازم است، چرا که هر توافقی که در نهایت به دست آورند یک ریسک سیاسی خواهد بود و آنها نه تنها باید مردم را قانع کنند بلکه باید مقام‌های سیاسی تهران و واشنگتن را با آن همراه کنند. اینطور نیست که توافق به دست آید و پس از ارائه آن همه با آن موافق باشند. آنها باید این توافق را به اصطلاح بفروشند و این کار را باید به صورت مستمر و سریع انجام دهند. اگر تمایل کافی به این کار وجود نداشته باشد، این روند با خطر شکنندگی مواجه
است.
نظرات رضا مرعشی، مدیر تحقیقات در شورای ایرانیان آمریکا را می‌شنیدید در گفتگویی که هانا کاویانی با او داشت. و ما ارتباط تلفنی ما با هانا کاویانی در لوزان سوئیس بار دیگه برقرار شده. امیدواریم تلفن‌های سوئیس این بار بهتر کار کنه و قطع نشه. از سوئیس بعید. هانا، صدای من رو میشنوی؟
بله، من صدای شما رو میشنوم. امیدوارم که این بار ارتباطمون کامل برقرار شده باشه.
هانا، این سوال رو پرسیده بودم که تو مدت هاست از نزدیک دنبال میکنی این مذاکرات رو، آیا این بار تغییری در جو و فضای این مذاکرات مشاهده میشه یا نه؟
بله، به این مورد اشاره میکردم که محدودیت ها برای خبرنگاران و ناظرانی که در اینجا هستند برای آمد و شد در هتل محل برگزاری مذاکرات بسیار زیاد هست. این بار ما تقریبا نزدیک ترین جایی که به هتل میتونیم بشیم ورودی اون هست و نه بیشتر. در نتیجه آنچنان نمیتونیم رفت و آمد مذاکره کنندگان رو ببینیم. هر چند وقت یک بار با توجه به فشرده شدن و طولانی شدن مذاکرات، هر یک از مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی به تنهایی نبا یکدیگر به فضای بیرونی میاند. امروز آقای ظریف ظهر امروز پیاده روی رو چند دقیقه کرد. جان کری برای صرف نهار به رستوران بغل هتل مذاکرات میره. یک جور فضای کمی احساس میشه در عین حال که پر اضطرابی برای مذاکره کنندگان هست، اما در میان خودشون فضای آرومتری رو دارند و با همدیگه رفتار آرومتری رو دارند. خبرنگاران و ناظران در کنار دیپلمات‌ها و مذاکره کنندگان مطمئنن همگی آماده اند که در این دور شاید بشه که به اون نقطه پایانی اون ماراتون نزدیک شد و این مذاکرات رو به یک جای رسوند.
هانا، گفتی نقطه پایانی ماراتون، آیا مشخص هست که پایان این ماراتون در چه روزیه و این دور از مذاکرات چگونه به این نقطه پایان میرسه؟
بله، از رضا مرشی شنیدیم که هم از یک شنبه صحبت میکرد و احتمالاً هم از 11 فروردین که مهلت نهایی هست برای دستیابی به چارچوب توافق. نکته دیگری که اینجا در 24 ساعت گذشته حداقل من زیاد میشنیدم این است که این مذاکرات اگر که به نتیجه‌ای که مطلوب طرفین هست برسه، مشکلاتی که هفته پیش ما درباره تحقیق و توسعه یا تحریم میشنیدیم برطرف شده باشه و کار نهایی شده باشه، این به چه صورت اعلام خواهد شد؟ آیا یک بیانیه خواهد منتشر خواهد شد یا به صورت یک توافق شفاهی تنها اعلام خواهد شد؟ مسئله اینجاست که به نظر میاد ایران تمایلی به روی کاغذ آوردن موضوعی نداره، چرا که رهبر ایران بسیار تاکید کرده که این تفاهم اولیه نباید به عنوان یک توافق قلمداد بشه. در نتیجه تا تیر ماه فرصت خواهند داشت ایران و 5+1 که اگر این ماراتون این دور رو به نتیجه برسونن، تفاهم سیاسی به دست بیاد، تا تیر ماه جزئیات رو بر روی کاغذ بیارن و اون وقت یک توافق جامع و نهایی رو اعلام بکنن.
متشکرم. هانا کاویانی بود در لوزان سوئیس.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به جزیره العرب برویم. حملات هوایی عربستان سعودی علیه مواضع شیعیان حوثی در یمن و نقش کشورهای منطقه تحلیل‌های گوناگونی رو در پی داشته. برخی این جنگ رو جنگی سیاسی می‌دونن در برابر کسانی که از اون با عباراتی همچون جنگ فرقه‌ای یاد می‌کنند. گزارشی در این باره از محمد زرقامی.
اعلام درخواست کمک رسمی یمن از شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با پیشروی حوثی‌ها و هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین به سمت عدن، حمله‌های هوایی عربستان سعودی و متحدان این کشور را در پی داشته است. این اقدام عربستان با واکنش‌های مختلفی از سوی کشورهای منطقه روبرو شده. برخی تحلیلگران از درگیری‌های یمن به عنوان جنگ نیابتی میان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران برای تأثیرگذاری در منطقه یاد کردند. در شایعاتی که به نوشته تلویزیون انگلیسی زبان الجزیره، برخی از رسانه‌های سعودی از این درگیری‌ها تصویر جنگی فرقه‌ای ارائه دادند، اما تحلیلگرانی هستند که اعتقاد دارند که بحران کنونی و جنگ برآمده از آن یک جنگ سیاسی است که قدرت‌های منطقه‌ای را با توجه به ساختار پیچیده قومی و مذهبی یمن بر اوضاع این کشور سوار کرده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
مسئله بیش از اینه که مذهبی الان باشه، جنبه سیاسی داره. در نظر بگیریم که حوثی‌ها که الان یک طرف دعوان، متحدشون آقای علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق و بخشی از ارتش و نیروهای امنیتی هستند، و برخی از قبایل سنی هم که با عربستان مشکل دارن، اونها هم همچنان با حوثی ها هستند. از این زاویه نمیشه هنوز اسمشو جنگ شیعه و سنی گذاشت، منتها خب ایران طرف حوثی ها ایستاده، عربستان بیش از پیش با توجه به همسایگیش با یمن خودشو در یک منگنه از قدرتگیری ایران شاید حس میکنه، اونم با توجه به اهمیت یمن وارد خب این اقدامات نظامی شده.
یمن با وجود اینکه در شورای همکاری خلیج فارس عضویت ندارد، اما برای کشورهای عضو این شورا از اهمیتی استراتژیک برخوردار است. برخی تحلیلگران منطقه معتقدند این موضوع دخالت نظامی عربستان را به پیامی قوی برای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن، شیعیان حوثی که کشورهای عرب منطقه معتقدند از پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران برخوردارند، تبدیل می‌کند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، می‌گوید که مشرف بودن یمن به خلیج عدن و باب المندب که محل عبور و مرور محموله‌های نفتی است، اهمیت امنیت این قسمت را برای کشورهای عرب منطقه دوچندان می‌کند.
یمن خب همسایه دیوار به دیوار عربستانه. اینی که یک رژیم غیر همسو با سر کار بیاد، به نوعی شبه جزیره عربستان رو با یک مشکلاتی از نظر عربستان روبرو بکنه، اون هم در کنار خب بحران بحرین، بیش از پیش میتونه ریاض رو با مشکل روبرو بکنه. یادم نبریم که خود عربستان در درون خاک خودش هم اون بخشای شرقیش که شیعه ها هستن مشکل داره و میتونه این نارضایتی، میتونه بی‌ثباتی سرریز بکنه و اونجاها هم بیش از پیش به حرکت در بیاره. با توجه به همه این مسائل و اینکه خب نمیخوان ایران هم این برای خلیج فارس قدرتی بگیره، حتی به صورت محدود هم که شده، اینها وارد عمل شدن. استدلالشون هم اینه که خب رئیس جمهور که هنوز از طرف جامعه بین المللی سازمان ملل به رسمیت میشناسه، یک همچین درخواستی رو داده.
در میان کشورهای همسایه ایران نیز مواضع گوناگونی را بروز دادند. در حالی که پاکستان پیشتر گفته بود هر گونه تهدید عربستان با پاسخ سخت اسلام آباد مواجه خواهد شد، روز جمعه خواجه آصف وزیر دفاع این کشور اعلام کرد که مسئله مشارکت پاکستان در ائتلاف با عربستان مورد موافقت مجلس این کشور قرار نگرفته، اما کشورش آماده است تا از تمامیت ارضی عربستان دفاع کند. اما رئیس جمهور ترکیه آشکارا به انتقاد از تهران پرداخت و جمهوری اسلامی ایران را به تلاش برای تسلط به منطقه متهم کرد و گفت که این موضوع ترکیه، عربستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را به سطوح آورده است. این اظهارات رئیس جمهور جمهوری ترکیه واکنش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را نیز در پی داشت. آقای ظریف در گفتگویی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی خواستار آنچه برخورد مسئولانه ترکیه برای ایجاد همگرایی در منطقه نامید شد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان از دغدغه‌های کشورهای منطقه در بحران یمن میگوید.
عمانیا لزوما همه سنی نیستند و روابط خیلی ویژه‌ای هم دارن با جمهوری اسلامی و حتی با برخی نیروهای داخل یمن. در این حال پاکستان هم میدونه که همسایه دیوار به دیوار جمهوری اسلامی و مسائل مشکلات خاص خودش رو داره، علی رغم پولهای کلانی که از عربستان میگیره درگیر شدنش تو این جنگ لزوما میتونه با چشم انداز نباشه. ترکیه به نظر میاد که خب سر مسئله سوریه و زدن رژیم اسد بیش از پیش با عربستان دارن نزدیک میشن، اختلافاتشون رو گذاشتن کنار و یه مقدارم حداقل بخشی از دستگاه رهبری ترکیه نسبت به قدرتگیری جمهوری اسلامی تو منطقه همون ارزیابی‌ها و نگرانی‌هایی داره که کشورهای خلیج فارس دارن.
از سوی دیگر روسیه نیز خواستار گفتگوی ملی و پایان درگیری‌ها در یمن شد و ایالات متحده آمریکا را به استانداردهای دوگانه در سیاست‌هایش در قبال برخی کشورها متهم کرد. بنابر گزارش رسانه‌های منطقه، آغاز حملات عربستان سعودی به خاک یمن بر بازار نفت، ارز و بورس در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم تأثیر منفی بر جای گذاشته است.
مجله شامگاهی رو از رادیو فردا با گزارش دیگر پی میگیریم، در حالی که ساعت هست 19:21 به وقت تهران و 15:51 به وقت مرکزی اروپا. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را تمدید کرد. مأموریت احمد شهید با 20 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع تمدید شد. این چهارمین سال پیاپی است که احمد شهید در این سمت میمونه. مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران سالانه تمدید میشه. ایران تا کنون به آقای شهید اجازه سفر به ایران و بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران رو از نزدیک نداده. فرین آسمی در این باره با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در جلسه شورای حقوق بشر ژنو حاضر بوده، گفتگو کرده و از او درباره اون چه در جلسه صبح جمعه گذشته ابتدا پرسیده است. حسن نایب هاشم:
امروز هم مثل سالهای پیش قطعنامه‌ای که در رابطه با تمدید دوره آقای احمد شهید بود تصویب شد و با همون تقریبا آرای که سالهای گذشته بود و تغییرات کوچکی خب همیشه هست، برای اینکه یک سوم اعضای شورا هر سال تغییر میکنند و امسال هم خب به همین صورت بود. کشورهای مثل بولیوی، بنگلادش که قبلا حضور نداشتند در شورا سال گذشته، امسال پیوسته بودند و خب رأی مخالف دادن این دو کشور، ولی کن برحال با رأی 20 رأی موافق که رأی مناسبی هست بار دیگه آقای احمد شهید انتخاب شدند.
آقای نایب هاشم، تمدید مأموریت آقای احمد شهید رو چطور ارزیابی میکنید؟ خب همونطوری که میدونیم جمهوری اسلامی ایران تا حالا به آقای شهید اجازه نداده که به ایران سفر کنه و از نزدیک وضعیت حقوق بشر در ایران رو مشاهده بکنه. فکر میکنید که در دوره جدید وضعیت بهبود پیدا میکنه یا به همین منوال خواهد بود؟
به هر حال میدونید که مکانیزم‌های مختلفی داره سازمان ملل متحد، از جمله یکی از این مکانیزم‌ها گزارشگری ویژه است. خب میدونید که بررسی ادواری جهانی رو اخیراً داشتیم، خیلی از کشورها که ممتنع رأی دادن یا مخالف رأی دادن اعلام آمادگی جمهوری اسلامی رو برای قبول خیلی از پیشنهادهایی که در UPR یا بررسی ادواری جهانی بوده، دلیل این میدونستن که رأی ممتنع و مخالف دادن و به هر حال در این ارتباط خب امید به بهبود هست، ولی که از اونجایی که وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی خطیر هست، کشورهای خاصی هستند که گزارشگر ویژه کشوری دارند و از جمله ایران همچین مشمول همچین شرایطی هست و خب از این نظر هستش که تمدید میشه هر سال گزارشگر ویژه آقای احمد شهید. یعنی کشورهایی هستن که از این نظر انگشت نما هستن، مثل کره شمالی، مثل سوریه، مثل میانمار که هنوز وضعیتش همچنان که باید بهبود پیدا نکرده و جمهوری اسلامی این چهار کشور در کنار فلسطین که خب در کنار اسرائیل که به هر حال مناطق رو اشغال کرده، از فلسطین و سوریه در این ده ها سال این میشه گفت این پنج کشور هستن که موقعیت ویژه دارن در شورای حقوق بشر.
اظهارات حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، رو میشنیدید از ژنو سوئیس درباره تمدید مأموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران. و ما از ژنو به تهران برویم. حجم آب موجود در مخازن سدهای استان تهران در پایان اسفند 93 حدود 13% کاهش پیدا کرده و این موضوع در کنار خشکسالی مسئله‌ای است که میتونه توجه دستاندرکاران رو به خودش جلب کنه. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با ویژن گلشایان، کارشناس بین‌المللی آب ساکن بریتانیا، ابتدا پرسیده است که این کاهش آب در این فصل از سال رو باید عادی تلقی کرد یا باید اون رو در جهت خشکسالی ایران ارزیابی کرد. ویژن گلشایان:
این بخشی از خشکسالی عمومی ایران هیچ موقع در گذشته جز به منطقه کاملا خشک علمداد نشده بود در جغرافیای طبیعی و همیشه جزء نیمه خشک منصوب شده بود، ولیکن اکنون با ازدیاد بسیار جمعیت و مصرف بسیار آب و کمبود نزولات آسمانی اینا به هم دیگه دست دادن و عملا سدهای اطراف تهران، کرج و لتیان و لار و غیر و غیر و اینا دچار کم آبی شدن. 13% هم قدری خوشبینانه است، قدری بیشتر شده و کلا باید دونست که سد علاج جمع آوری آب تنها نیست. سد یه جاییست که خب به هر حال به خصوص در ایران که هوا گرمم هست یه مقدار زیادی از سدها تبخیرم میشه، تبخیرم کمک میکنه به کمبود آب در سدها.
فکر میکنید مسئله مدیریت آب و جلوگیری از هدر رفتن اون در ایران رعایت میشه؟
نه خیر. ببینید هسته مرکزی لوله کشی آب تهران در 1952-53 به پایان رسید. سر الکساندگیپ مهندس مشاورش بود از انگلستان و شرکت ایرانی تمام لوله کشی رو شروع کرد. این هسته مرکزی بود. از اون به بعد تهران گسترش پیدا کرده به وضع وحشتناکه و این شبکه گسترش پیدا کرده و شبکه قدیم هم تعمیر نشده. مقدار زیادی شبکه قدیم دچار نشت آب، آب از بین میره و بعد ما عادت کردیم آب رو بیاریم نزدیک مردم، در صورت که هیچ موقع برنامه اینه نداشتیم مردم رو جایی ببریم که آب هست و اینا دست به دست هم میده. دوستان ماشیناشون رو با لوله شیلنگ آب تصفیه شده میشورن، فاضلاب عمل نمیکنه، نداریم اصلا در تهران به خصوص که برگشت آب مصرفی باشه به شبکه دیگری و اینا همه دست به دست هم میده که کمبود بیشتر و بیشتر بشه. امسال به خصوص در 2-3 ماه گذشته مقدار بارندگی خیلی کم بوده، اونم علاجش رو نمیکنه. اگه مثل همیشه هم بارندگی باشه باز به علت مصرف زیاد و نامنظم بودن مصرف و عدم مدیریت و عدم برنامه. چه برنامه هست برای آب تهران که مرتب جمعیتش داره اضافه میشه؟
نظرات بیژن گلشایان، کارشناس بین المللی آب، رو میشنیدید درباره کاهش آب در استان تهران. و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل شیلی در یک دیدار تدارکاتی در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا بازتاب داشت. سایت AFC به گلزنی جواد نکونام و وحید امیری در این مسابقه اشاره کرده و نوشته این بازیکنان هر کدام در هر نیمه یک گل برای تیم ایران به ثمر رساندند. تیم فوتبال ایران دیشب در اردوی تدارکاتی خود در اتریش با 2 گل شیلی، تیم 15 رنکینگ فیفا را با همه ستاره هایش شکست داد تا سال 94 را با یک پیروزی مهم و ارزشمند آغاز کند. تیم ملی فوتبال ایران در ادامه اردوی اروپایی خود روز 11 فروردین دومین دیدار تدارکاتیش را در شهر استکهلم مقابل تیم ملی فوتبال سوئد برگزار خواهد کرد. هفته 5 رقابت‌های فوتبال انتخابی یورو 2016 امشب با برگزاری 9 مسابقه آغاز می‌شود. در گروه C در مهمترین بازی اسپانیا تیم دوم جدول این گروه، میزبان اوکراین تیم سوم است. در این گروه اسلواکی در صدر ایستاده و امشب در خانه بازی راحتی مقابل لوکزامبورگ برگزار می‌کند. در مهمترین دیدار در گروه E تیم ملی فوتبال انگلیس صدرنشین این گروه در لندن میزبان لیتوانی تیم چهارم است. و در گروه G اتریش تیم اول جدول میهمان لیختنشتاین است و تیم ملی سوئد حریف تدارکاتی روز سه‌شنبه ایران که در رتبه دوم گروه G قرار دارد در زمین تیم ته جدولی مولداوی به میدان می‌رود. تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و برزیل دیشب در یک دیدار دستگرمی و تدارکاتی در ورزشگاه استاد دو فرانس شهر پاریس به مسافه هم رفتند که در پایان طلایی پوشان برزیلی 3-1 خروس‌های فرانسوی را شکست دادند. برزیل در ادامه تور اروپاییش روز یکشنبه در لندن به مصاف تیم ملی شیلی حریف دیشب تیم ایران می رود. و شبکه اول تلویزیون آلمان از پیوستن ژاوی، کاپیتان تیم فوتبال بارسلونا، به لیگ قطر در فصل آینده خبر داد. بنابراین گزارش، ژاوی ستاره تیم بارسلونا در پایان فصل جاری لالیگا با یک قرارداد 3 ساله که مبلغ آن هنوز مشخص نشده به تیم ارصد قطر ملحق خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران برابر با 16 به وقت مرکزی اروپا به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش برنامه یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
با سلام. سفر فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به شهر لوزان سوئیس برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 تایید نشده است. کاترین ری، سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این مطلب را در گفتگو با خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است. دور جدید مذاکرات هسته‌ای از روز چهارشنبه گذشته در لوزان سوئیس آغاز شده و خانم ری هم چنین گفته است مذاکرات در سطح مدیران سیاسی وزیران کشورهای مختلف ادامه دارد و در مورد سفر خانم موگرینی هنوز نمیتوان در این مرحله با قاطعیت سخن گفت. همزمان خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که آمریکا احتمالاً به تهران اجازه خواهد داد صدها سانتریفیوژ فعال در سایت غنی‌سازی زیرزمینی فوردو داشته باشد و در برابر فعالیت سانتریفیوژها در دیگر تأسیسات هسته‌ای ایران محدود شود. این خبرگزاری به نقل از مقام‌های غربی نزدیک به جزئیات هسته‌ای مذاکرات هسته‌ای نوشته است که در صورت توافق نهایی بر سر این موضوع، صدها سانتریفیوژ فعال در فوردو مجاز به غنی‌سازی اورانیوم نخواهند بود و تأسیسات فوردو نیز تحت بازرسی‌های بین‌المللی قرار خواهد گرفت. در مقابل ایران باید تعداد سانتریفیوژهای خود در تأسیسات نتنز را کاهش دهد و محدودیت‌های دیگری را بر روی فعالیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای خود بپذیرد. حملات هوایی به یمن به رهبری عربستان سعودی روز جمعه وارد دومین روز خود شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شهر صنعا، پایتخت یمن و استان سعدا در شمال این کشور که پایگاه اصلی حوثی‌های شیعه است، هدف این حملات بودند. رویترز به نقل از ساکنان صنعا نوشت که هواپیماهای نظامی به پایگاه‌های گارد ملی در اطراف این شهر، از جمله در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در جنوب صنعا حمله کردند و به گزارش رویترز و به گفته مقام‌های وزارت بهداشت یمن، در نتیجه حملات هوایی به این کشور در 24 ساعت گذشته حدود 40 غیر نظامی کشته شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. قطعنامه تمدید حکم آقای شهید 20 رأی مثبت، 11 رأی منفی و 16 رأی ممتنع دریافت کرده است. این شورا همچنین بر نگرانی جامعه بین المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران تأکید کرد. روزنامه آلمانی بیلد روز جمعه نوشت که کمک خلبان هواپیمای مسافربری شرکت جرمن وینگز که گمان می‌رود عامل سقوط آن بوده به دلیل افسردگی شدید و استراب 6 سال پیش برنامه آموزشی خود را به مدت 6 ماه متوقف کرده بود. آقای فاطمی.
متشکرم. خبرها را از مهتاب وحیدی راد شنیدید. میرسیم حالا به مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین، همراه با آزادی اسدی. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه
میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما شنونده های این هفته برنامه محیط زیست رادیو فردا. آزاده اثری هستم و این هفته با دو موضوع دیگه با شما خواهم بود. تأثیر معماری بر محیط زیست.
معماری هم در مقابل طبیعت و محیط زیست مسئول، هم در مقابل انسان.
ابتلا به بیماری ALS در ماه‌های گذشته در ایران شدت گرفته.
ALS علائمش تقریبا مثل MS است. در کشورهایی که آلودگی هوا بیشتر است این بیماری خیلی بیشتر دیده میشه.
یک خانه، یک زمین.
منابع طبیعی وضعیت نابسامان و وخیمی دارند. بخش زیادی از سوخت و انرژی در خانه‌ها و ساختمان‌های بزرگ و کوچک تجاری مصرف میشه و زندگی شهری و پرسرعت مردم اجازه نمیده چندان به طراحی خونه‌هاشون فکر کنند. این کار معماره که برای کاهش از بین رفتن انرژی و آلودگی محیط زیست به فکر طراحی شهر و سکونتگاه‌هایی باشه که با شرایط اقلیمی منطبق باشند. معماری چقدر میتونه در خدمت محیط زیست باشه؟ آیا معمارانی که طراحی ساختمان و شهر و راه و جاده ها در دستشون هست مسئولیتی در قبال زیست بوم هر منطقه و آلودگی محیط زیست هم دارند؟ محمد رضا مقتدر معماری که سالها در این زمینه پژوهش کرده و تلاش داشته در کارهاش به محیط زیست بی توجه نباشه، معتقد معمار مسئول طبیعته.
معماری به نظر من مسئول ترین هنره که انسان دسترسی داره بهش. چرا مسئوله؟ برای اینکه هم در مقابل طبیعت و محیط زیست مسئوله، هم در مقابل انسان و بالاخره باید یه نگاهی به گذشته داشته باشه و یه مسئولیتی در مورد آینده. انتخاب مصالح خیلی مهمه و حتی مقدور باید از مصالح طبیعی استفاده کرد، برای اینکه هم برای سلامت انسان مفیده و هم مخلوط میشه با محیط زیست اطرافش. همون کاری که قدما میکردن، یعنی تمام معمارای قدیم ایران یا مکزیک یا ژاپن، اینا همه خودشون رو در اختیار طبیعت میذاشتن. مسئله فرهنگ خیلی مهمه در معماری. موقعیت اجتماعی شهروندا خیلی مهمه که اونا چی میخوان، برای اینکه شهروندا اغلبشون نمیدونن خودشون چی میخوان. معمار رولش اینه که با اونا کلنجار بره و ازشون بکشه که زندگیشون چجوریه و سعی کنه که کاری که میکنه با زندگی اونا میخونه، تو هم میبین که حد اکثر استفاده را از مصالح طبیعی محیط بکنه، به اطرافش صدمه نزنه، برای اینکه بعضی از ساختمان ها اصلا یه محله رو خراب میکنه. این واقعا خیلی خطرناکه.
بعضی از معماران میگن معماری پایدار برای کاهش صدمات بر محیط زیست به وجود اومده، نوعی از معماری که صرفه‌جویی در منابع و طراحی بازگشت به چرخه زندگی رو در بر میگیره و باید باعث کاهش مصرف منابع غیر قابل تجدید و در این حال توسعه محیط طبیعی بشه. همه اینها میتونه زندگی مطلوب انسان رو با حفظ محیط زیست در پی داشته باشه. روشی که محمد رضا مقتدر بعد از تحصیل معماری در پاریس در سالهای خیلی دور در ایران هم مشاهده کرده و در کارهاش پیاده کرده.
من فکرم برای معمار ایرانی به خصوص چیزی که مهمه اینیست که به گذشته نگاه داشته باشه، برای اینکه وقتی به معماری از دوره مثلا صفوی که بیشتر در اختیارمون هست تا قرن 19 هم میبینیم که چقدر معمارا علاقه داشتن به اینکه یه محیط خوبی برای زندگی درست کنن. یعنی اگر یک معمار جوان ایرانی در خود ایران و حاشیه کبیر و شهرهای ایران مثل یزد، مثل هردستان، مثل زواره، این شهرها رو ببینه، متوجه میشه چقدر قدیمی ها و معمارای عادی علاقمند بودن که محل زندگی مردم رو اونطوری که مردم راحت باشن بسازن و مخلوطش بکنن با عوامل طبیعی مثل باغچه و درخت و سبزیجات. و از تهران بگذاریم، مرکز تهران در اصل یک تاریخ خیلی سریع تندی داره و یک جهشی کرد در معماری قدیمی تهران خیلی کمه و تقریبا همه از بین رفته.
ما در طراحی و معماری قدیمی در ایران به خصوص در شهرهای جنوبی و مرکزی قنات داشتیم و بادگیر، عناصری که حالا در بسیاری از کشورها از اونها به عنوان شاهکارهای طراحی و معماری سبز و پایدار در ایران یاد میشه، عناصری که امروز از معماری ایرانی حذف شده و در نتیجه استفاده از منابع تجدیدپذیر مثل باد و خورشید هم در ساختمان‌سازی محدودتر و کمتر شده. رضا مقتدر که به عنوان معمار کار کرده و از جمله هتل بین‌المللی تبریز رو در سال 1347 طراحی کرده، معتقد این روزها در معماری بسیاری از کشورها به ویژه ایران به بحران منابع طبیعی توجهی نمیشه و معماران کمتر دغدغه مسائل محیط زیستی رو دارند.
معماری ایرانی الان به خصوص که خیلی شلوغه، یعنی واقعا هر چی که آدم میبینه تعجب میکنه از کدوم نقطه جهان فرود آمده به ایران. یکی از المان‌های مهم معماری اکولوژیک، از عنوان‌های مهمش استفاده از منابع طبیعی بعد عقل و ضمناً همه چی ریسیکل بشه. مثلا آب دستشویی، به غیر از آب توالت البته، آب دستشویی رو میشه ریسیکل کرد. چاره نیست در آینده اگر اینطوری که الان ما داریم پیش میریم و اینطوری که چین داره پیش میره، من فکر می‌کنم دنیا رو خیلی زود به بدبختی و خرابی میکشیم. مثلا هوا دنیای خیلی خطرناک و بدبختی جلومونه از نظر آلودگی، و خوشبختانه الان یه مقداری دولت‌ها دارن متوجه میشن. البته هر دولتی در فکر خودشه که تا آخر دوره‌ای که به اصطلاح مردم رأی دادن بهش سر پا وایسه، خیلی در این راه جون نمی‌کردن.
همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست، مکانیزم توسعه پاک و اصول کنترل آلاینده‌های محیط زیست در شهرها از جمله مواردی هستند که هر سال در ایران درباره اونها همایش و گردهمایی‌های مختلفی برگزار میشه. شاید با وجود تصویر درهم و پیچیده ساختمان‌های طراحی شده بدون گوشه چشم داشتن به محیط زیست، فشار و بحران انرژی این روزها در کشور خودش بهانه‌ای بشه برای روی آوردن به آنچه که داشتیم.
یک خانه، یک زمین.
دست کم 100 نفر مبتلا به بیماری ALS در ایران شناسایی شدند، اما به گفته مدیرعامل بنیاد بیماری‌های نادر، تعداد مبتلایان به این بیماری کمتر شناخته شده رو به افزایشه. بیماری که شاید بشه تحلیل عضلات در اثر عارضه نخاعی رو معادلش دونست. علی داودیان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته هرچند هنوز آمار دقیقی در ایران درباره این بیماری مزمن عصبی که باعث ضعف ماهیچه‌ها و ناتوانی میشه وجود نداره، اما تعداد مراجعانی که علائم این بیماری رو دارند در ماه‌های گذشته به مراکز درمانی افزایش پیدا کرده. ALS مخفف نام علمی یک بیماری مرتبط با عصب‌های حرکتیه که باعث تخریب پیشرونده و غیرقابل ترمیم دستگاه عصبی مرکزی مغز و نخاع میشه. بیماری که نامش در تابستان گذشته با چیزی به نام چالش سطل آب یخ در شبکه‌های اجتماعی بر سر زبان‌ها افتاد. ALS که این روزها شاید بیشتر در ایران دیده میشه، به گفته یه دکتر تقی دادستان، متخصص مغز و اعصاب در پاریس، در کنار عوامل ژنتیکی به دلیل آلودگی و تخریب محیط زیست هم در حال افزایشه.
آلودگی هوا، عامل محیطی، عامل تغذیه، عامل ایمونولوژی و پارازیت ها عواملی هستن که در اینجا بیشتر کرده. آلودگی هوا در ایران بی نهایته. از همه مهمتر موضوع پارازیت هایی هستن که علیه ماهواره فرستن. این پارازیت باعث میشه که رو مغز نوزاد، رو مغز جنین اثر بذاره و علائم خودشو بعدن نشون میده. به همین علت هم بعد از انقلاب جوانایی که به سن 20 تا 40 سالگی رسیدن، وقتی که در شکم مادرشون بودن اثر کرده رو مغزشون و علائمش حالا داره خودش نشون میده. به همین علت هم هست که روز به روز زیادتر میشه، که متاسفانه تا حالا اقدامی انجام ندادم.
بیماری ALS که به عصب‌های حرکتی مرتبطه و میتونه به فلج مرکزی ختم بشه، این روزها در شرایطی در ایران بیشتر دیده میشه که مانند بسیاری دیگر از بیماری‌های اعصاب مرکزی، دلایل ابتلا به اون هنوز روشن نیست و درمان مشخصی هم براش وجود نداره. بیماری با علائمی که تقی دادستان، رئیس کلینیک مغز و اعصاب پاریس 7 میگه شبیه MS، به شرایط زیست محیطی بسیار بستگی داره و آلودگی هوا که این روزها حضورش در کلان شهرهای ایران تقریبا عادی شده، نقش بسیار پررنگی در ابتلا به اون داره.
ALS علائمش تقریبا مثل MS است. ضعف عضلانی میده،
اسپاسم عضلانی میده، راه رفتن مشکل میکنه، کم کم میره به طرف بالا و کم کم علائم در دست ها پیدا میشه و بالاخره در نایه حنجره و تنفسی و اینها و میتونه باعث فلج کامل بیمار و مرگ بیمار بشه. در کشورهایی که آلودگی هوا بیشتر است این بیماری خیلی بیشتر دیده میشه. ویزیست از حساب بکنید چند ساله که دارن بنزین تقلبی، بنزینی که باعث سرطان میشه، در ایران مصرف میکنن، خودشونم اعلام کردن.
این بیماری که به گفته متخصصان در کشورهایی با آب و هوای آلوده بیشتر دیده میشه، در کنار هزینه های بالا به علت شرایط فیزیکی بیمار و بی‌تحرکیش، نگهداری از بیمار رو بسیار سخت کرده و خانواده و پرستار شرایط دشواری رو برای نگهداری او میگذرونند. نظرات خودتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بنویسید به آدرس zist@radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش میکنید.